ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. یک نماینده مجلس می‌گوید دولت با ارائه آمار بی اساس وضع موجود را مثبت جلوه می‌دهد. حزب اپوزیسیون آلمان از سیاست‌های سختگیرانه آنگلا مرکل در قبال یونان انتقاد کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مبنی بر پاکسازی فعالیت‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد و گفت این مؤسسه کمی بی تجربه است. اگر تجربه بیشتری داشت، می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای آن هم با آن ادعایی که آنها می‌کنند قابل پاک شدن نبوده و آنها با ملت ما شوخی کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش خود گفته است تصاویر ماهواره جدید حاکی از فعالیت‌های تازه در تأسیسات نظامی پارچین است. موسی رضا ثروتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید دولت با ارائه آمار بی اساس وضع موجود را مثبت جلوه میدهد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا شمار بیکاران در ایران را 4 میلیون تن اعلام کرد. بر پایه این گزارش آقای ثروتی با اشاره به وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال 90 افزود همونطور که پیش بینی میشد انجام این وعده غیر ممکن بود. زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان در مصاحبه با نشریه دیزایت از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به دلیل تحمیل شرایط سختگیرانه ریاضت اقتصادی به یونان انتقاد کرد. به گفته این رهبر اپوزیسیون آلمان سیاست‌های دیکتاتور مآبانه آنگلا مرکل برای صرفه‌جویی سبب شده که یونان مقروض به حاشیه کشانده شود و رأی دهندگان یونانی به احزاب افراطی روی بیاورند. حزب چپگرای سیرزیا در یونان که مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی است با آنکه از سوی رئیس جمهوری این کشور فرصت یافت یک دولت ائتلافی تشکیل دهد اما در این زمینه توفیقی نداشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت به نظر وی زوج‌های همجنسگرا باید اجازه ازدواج داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این عقیده شخصی اوست و در این حال از حق ایالات مختلف برای تصمیم گیری در این زمینه حمایت می‌کند. برخی ایالات در آمریکا قوانین متفاوتی در زمینه ازدواج همجنسگرایان تصویب کردند که بر اساس آنها ازدواج همجنسگرایان پذیرفته شده و یا همچنان ممنوع است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را در مذاکرات هسته‌ای به وقت کشی متهم کرد. وی تاکید کرد که اسرائیل خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین خواست که در مذاکرات آتی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. نخست وزیر اسرائیل موضوعات را در دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیت المقدس اورشلیم بیان داشت. کاروان خودروهای ناظران سازمان ملل شامگاه چهارشنبه از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر درعا در سوریه نجات یافت. این بمب در نزدیکی کاروان نظامی سوریه محافظ خودروهای ناظران منفجر شد. دو تن از رهبران مخالفان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در روسیه به 15 روز زندان محکوم شدند. سرگی اولداتسوف و الکسی ناوالنی در طول تظاهرات در مسکو بازداشت شده بودند. آغاز سومین دور ریاست جمهوری پوتین با اعتراض‌های گسترده‌ای در مسکو روبرو شد و این دو رهبر معترضان طی چند روز گذشته بارها بازداشت و آزاد شده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با انتقاد از بستن فضای نقد در کشور نسبت به ایجاد محدودیت برای سازمان‌های غیر دولتی گلایه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی در دیدار با اعضای شماری از سازمان‌های غیر دولتی با انتقاد از محدود ساختن و تمدید نکردن پروانه فعالیت تعداد زیادی از سازمان‌های غیر دولتی گفته است در هیچ دوره و هیچ جامعه‌ای دولت‌ها نتوانستند پیشرفت و خدمات رسانی به مردم را به تنهایی بر عهده بگیرند. به گفته وی اگر مردم وارد عرصه‌های گوناگون مشارکت نشوند، تولید و اشتغال رو به اضمحلال می‌رود. خب عزیزانان، چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع مجله اقتصادی این هفته است. اما پیش از پرداختن به گزارش این هفته، دو خبر اقتصادی را از همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
به رغم افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران و انکار تأثیر این فشارها بر روی معاملات نفت ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، هند حجم واردات نفت از ایران را کاهش داده است. روزنامه هندی بیزینس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت: تا به حال ایران با تامین حدود 12% نفت مورد نیاز هند، دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، هم روز دوشنبه گفت: کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است. همزمان با سفر خانم کلینتون به هند، یک هیئت بازرگانی 50 نفره ایران روز یکشنبه وارد هند شد و هنوز هم در هند گرم مذاکرات با مقام‌های هندی و بازرگانان این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری ارز در ایران میگوید: بانک مرکزی هنوز به دلایلی به اهداف خود در بازار سکه و ارز دست پیدا نکرده است. آقای بهمنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا ارز کشورها این گونه قیمتگذاری میشود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی میشوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر میکنند، گفت: اگر مسائل ارزی بانکی طلا و سکه مطرح میشود، باید کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند. محمود بهمنی که خود بالاترین مقام مسئول و تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است، نگفته که این انتقادها متوجه چه کسی است. آقای بهمنی که هفته پیش گفته بود تکنرخی کردن ارز تقریبا غیر ممکن است، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر روز دوشنبه در یک سمینار گفت: هدف بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در همین سمینار گفت: مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات ایران در سال رقمی بالای 100 میلیارد دلار است و ایران از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی ندارد و تنها مشکل پیش روی سیستم بانکی نقل و انتقالات پولی است.
مهمترین پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در میانه راه در خطر توقف قرار گرفته است. خطر این است که مجلس شورای اسلامی با مانع شدن از اجرای مرحله دوم قانون، ادامه اجرای این قانون را به مدتی نامعلوم به عقب بیندازد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که مجلس میگوید از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها صورت می‌گیرد. زمان تصویب این قانون اما اختلاف‌های سیاسی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبود. اما امروز و حدود دو سال پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، مجلس هم به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست‌های اقتصادی دولت دست زده است و در پی پیشگیری چنین سیاستی، نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به باور بسیاری از کارشناسان عملاً نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. از یک طرف دولت به درآمدهای پیشبینی شده ناشی از اجرای قانون دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی که قاچاق بنزین و دیگر مواد سوختی متوقف شد، اکنون بار دیگر از سر گرفته شده است. علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس، روز پنجم اردیبهشت ماه در مجلس گفت:
متاسفانه هم مجلس هم دولت فقط بخش درآمدی و هزینه‌ای اون رو در نظر گرفتن. یعنی دو ستون باز کرد و گفت یک درآمد، چقدر درآمد داشته باشید و چقدر هزینه بکنید، اونم به اختیار. بسیاری از پیامدهای دیگه‌اش رو ما متاسفانه فراموش کردیم. اگر قرار شد که مصرف انرژی منطقی بشه، اگر قرار شد که از قاچاق جلوگیری بشه، اگر قرار بود با اجرای این قانون قیمت‌های نسبی اصلاح بشه و اگر قرار بود که بهره‌وری افزایش پیدا کنه، رقابت پذیری توی اقتصاد منطقی بشه، حتی بازسازی بشه شیوه ها و روش های تولیدی و از همه مهمتر این یارانه های پنهانی که پرداخت می شده یک مسیر عاقلانه و منطقی داشته باشه، منتها در عمل ما اون چیزی که می خواستیم نرسیدیم.
الیاس نادران دیگر نماینده مجلس هم از تخلف‌های دولت در اجرای قانون در همان روز در مجلس گفت:
اول اینکه افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف 5 سال که باید انجام می‌گرفت عمل نشد. دوم اینکه دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته است که اجازه برداشت از اون سرفصل‌ها رو به عنوان هدفمندی یارانه ها نداشته است. تخلف دیگری که در رابطه با قانون از منظر بودجه در این رابطه انجام گرفته است این که باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توضیح می‌شد. بنابراین تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هم روز یک شنبه در مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از جمله گفت:
در 3 ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50,000 میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت کردید. با توجه به این که طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر قانون برنامه 4 است.
آقای دلخوش همچنین با اشاره به دریافت‌های غیرقانونی دولت از بانک مرکزی گفت:
در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40,000 میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردیده.
پس از رای گیری در مجلس درباره گزارش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، این گزارش برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه فرستاده شد. در این میان درگیری های لفظی میان رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه هم بسیار تند و تا اندازه شخصی شده است، در حالی که آقای لاریجانی میگوید کسی که قانون را متوجه نمیشود باید روی باسکول گذاشته شود.
که در یک مدیریت قرار میگه قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار رو باسکول آشکار بکنن. کسی که این متوجه نیست، باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانونگرا هستیم، مسئولن این کار رو به قاعده انجام بدن.
رئیس جمهوری میگوید مگر ناظر که اینجا منظورش رئیس مجلس است کیست که برای دولت تعیین تکلیف کند؟
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید اینو اجرا بکنی. اگر یه موقعی تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا یه انسانه دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
ظاهرا علت مخالفت شدید مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در صورت اجرای آن برابر برنامه دولت قیمت حامل‌های انرژی بسیار بالا خواهد رفت، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی به گرانی است و یا آنچنان که نظامیان بلندپایه گفتند ترس از شورش یارانه است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.